بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله ومن والاه، من لعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. وبسخن در این بود که فرمایش صاحب کفایه که فرمودن به این که مسئله لا ضرر ولا ضرار، مسئله لا ربا بین الوالد والولد، یعنی نفی حکم به لسان نفی موضوعه، و بعد هم ادعا کردند به این که این نفی نفی حقیقی است، ولی ادعاءً، و گفتند به این که از قبیل یا اشباه الرجال ولا رجال است، که در حقیقت مجاز مجاز فی الاسناد نه مجاز فی الکلمه. این فرمایش ظاهر زیبایی داره و قشنگم هست، اما مشکلات چندی بر این نظریه وارد بود که یکیش این بود که اگر در لسان دلیلی نفی موضوع شد، همانا مراد آن است که حکمی که برای طبیعی ثابته، برای اون حسه مدخول لا ثابت نیست. مثل همان مثل معروفی که فرمود حرم الربا، بعد گفت لا ربا بین الوالد والولد، معناش اینه حکمی که برای ربا ثابت است، در ربای بین ولد و والد وجود نداره، منتها نفی حکم به لسان نفی موضوع کرده. اما در ما نحن فی این مسئله صادق نیست، زیرا لا ضرر ولا ضرار ابتداعا حکم را از ضرر برداشته، معناش این است که شیئی که ضرری است حکم نداره. پس اگر حکم نداره، معناش این است که خود ضرر به ما هو ضررون فاقد حکم است، در حالی که این اشتباه، بلکه ضرر موضوع است برای حرمت، نه آن است که حکم حرمت برداشته شده باشه. این بیان دیروز گذشت، گفتیم که صاحب کفایه متوجه این اشکال بوده و فرمود که مسئله اینها، مسئله لا ضرر ولا ضرار، مسئله رفع الخطأ و النسیانه، همونطوری که در حدیث رفع که رفع خطا و نسیان شده است، مراد آن است که حکمی که برای فعلی ثابته، اگر آن فعل خطاً یا نسیاناً صادر شد، اون حکم در حال خطا و نسیان نیست. مثلا قتل حکمش قصاصه، اگر این قتل خطأ صادر شد کأن قتلی نیست، یعنی حکمی که برای قتل است در حال صدور خطأی وجود نداره. یا اگر کسی عمدن وارد زمین غصبی شد حرامه. رفع النسیان میگوید حکمی که برای غصب ثابته در حال نسیان مرفوعه. میفرماید عین همین مثال در لازرره، معناش اینه که حکمی که برای موضوعی ثابت است در حال ضرر اون حکم منفیه. مثلا وجوب غسل و وضوء که حکمی است برای طبیعی وضوء و غسل ثابته، این حکم در حال ضرری مرفوعه. پس فرموده مثل لا ضرر مثل رفع الخطأ و نسیانه. و با این کیفیت فرموده پس نفی حکم شده به لسان نفی موضوع، یعنی حکمی که برای طبیعی عملی ثابته، این حکم در حال ضرر مرفوعه. بر این نظریه اشکالاتی استاد خویی فرموده اند. اشکال اول این است که در رفع الخطأ و النسیان یقین داریم که مقصود اخبار که نیست، یعنی رسول گرامی نخواست خبر بده که از امت من خطا و نسیان برداشته شده تکوینن. این مطلب که قطعا مراد نیست. پس مراد آن است که این قانون به صورت تشریع وارد شده، نه اخبار تکوینی باشه. پس اگر تشریع است، معناش اینه که در شریعت من خاتم انبیا حکم خطا و نسیان برداشته شده. اگر حکم برداشته شده، دو احتمال در مقامه. احتمال اول این است که خطا و نسیان فاقد حکمان بالمره و هیچ حکمی را دارا نیستند. این که قطعا غلطه، برای اینکه حکمی که برای خطا ثابت شده، مثل اینکه فرمود القتل الخطئی فیه عتق رقبت و دیت کامله، اگر مقصود رفع همین حکم در حال خطاست، این لازمش اینه که وجود موضوع نافی حکم موضوع باشه. موضوع دیه کامل و عتق رقبه خطاست. اگر رفع الخطا به معنای رفع دیه و رفع عتق رقبه باشه، لازمش اینه که موضوع حکم رافع حکم باشه و این از غلط هاست. پس وقتی این احتمال هم مرفوع شد، متعین است احتمال دوم و آن این است که حکمی که برای موضوع ثابته، حکمی که برای طبیعی قتل ثابته، عند الخطأ مرفوعه. حکمی که برای طبیعی قصب ثابته، عند النسیان مرفوعه. پس میگیم جناب صاحب کفایه در رفع الخطأ و النسیان قطعا مراد رفع حکم است در حال خطا و نسیان، یعنی چون اخبار که غلط، تشریح هم به معنی رفع خود حکم خطا و خود حکم نسیان این هم غلط، پس لا محاله معنی رفع الخطأ و النسیان همانا آن است که حکمی که برای طبیعی عملی ثابته، این حکم در حال خطأ و نسیان مرفوعه. این در موقد حدیث رفت، اما در لا ضرر ولا ضرار این معنی و این احتمالات همه باطل نیست، چون که ممکن است مقصود مثل لا رفث ولا فسوق باشه، یعنی ضرر و ضرار حکم نداره. اگر این معنا مراد باشه، یعنی لفظ و فسوق حرام، ضرر هم حرام. اگر این معنا به فرض مراد نباشه، ممکن است که بگوییم مقصود از این جمله آن است که در عالم تشریع و در عالم قانون حکمی که ضرر آفرین باشد مرفوعه، نه اینکه فعلی که ضرر آفرین است فاقد حکم. خیر، می شود این جمله را غیر از حدیث رفع معنا کرد. دیدیم در حدیث رفع فرمود حکمی که برای موضوع ثابته، در حال رفع در حال انخطاء و نسیان مرفوعه. اما اینجا نگوییم فعلی که ضرر دار حکم در حال ضرر داشتن مراد نان فاقده، بلکه بگیم معنای این جمله آن است که در عالم شریعت اسلام حکمی که ضرری باشد منفی است، همانطوری که شیخ انصاری تفسیر کرده، نه آنکه موضوع ضرری فاقد حکمه، بلکه معنای این جمله آن است که حکمی که ضرر آفرین است منفی است. اگر این باشه، با حدیث رفع فرق میکنه. شاهد ظاهر و بیان هم این که در خطا و نسیان، خطا علت برای فعل یا نسیان موجب برای فعل منسی میشه. مثلا شما کمال احتراز از قتل نفس دارید، اما سنگی پرتاب کردی که به حیوان موذی بخوره، خطاً خورد به یک مسلمانی و او را کشت. پس دقت کنیم، خطا در اینجا علت فعل شده. نفی علت به نفی معلول برمیگرده، چون که همیشه اگر علت نبود معلول هم نیست. اما چون مقام تشریعه، پس نفی خطا به معنای نفی معلول خطاست و نفی معلول خطا به معنای نفی حکم معلوله. پس زیبا میشه این عبارت: رفع الخطا و النسیان، یعنی خطا و نسیان که علت قتلند، این مرفوع، یعنی این قتل بلا حکم، یعنی حکم قصاص یا حکم حرمت که بر قصد بار بود، اگر قصد و قتل خطایی نسیانی صادر شد فاقد حکمه. این قشنگ و زیباست. اما در ضرر، پیوسته ضرر معلول فعل و معلول عمله، یعنی کسی که وضو میگیرد با بیماری آبله یا غسل میکنه و مجدور آبله است، این غسل او سبب میشه برای ضرر. اگر سبب میشه برای ضرر، شما میخواهید حکم علت را به خاطر ترتب معلول بردارید. حکم علت که غسل بود وجوبه، ضرر معلول غسله. میخواید به برکت معلول حکم را از علت بردارید. و این در لسان عرب بلاغتی نداره، زیرا رفع علت، منشأ رفع معلول، و در شریعت منشأ رفع حکم معلول می شود. اما معلول که ضرر است، منشأ رفع حکم علت عادتا نمی شود، مگر آنگاه که قرینه در کلام و در مقام باشه. پس قیاس رفع الخطأ و النسیان برای رفع حکم طبیعی از عملی که صدر خطأً قیاس او بلا ضرر مع الفارق علاوه بر این نکته دیگری نیز در مقام هست و آن این است که ممکن رفع الخطأ و النسیان از قبیل لا مناجشت فی الاسلام باشه، یعنی ممکن است رفع خطا و نسیان از مختصات شریعت اسلام باشه که در درس دیروز عرض کردیم اگر در کلمه فی الاسلام در حدیث لا ضرر باشه این گونه مواردی که فی الدین یا فی الاسلام اضافه شده این اشاره است به این که در شرایع قبل یا در سنت و عادات مردم شیئی شایع بوده و اسلام او را برداشته. بنابراین در این حدیث رفع هم به قرینه ان امتی که پیامبر اکرم فرمود از امت اسلام خطا و نسیان رفع شده مقصود مثل لا مناجشت فی الاسلام باشه، یعنی میخواد پیغمبر بفرماید در مقام امتنان خدای متعال عمل خطئی و نسیانی را از امت اسلام مؤاخذه را برداشته. این معنا اگر باشه در قیاس بلا ضرر مع الفارق، زیرا در حدیث رفع میخواد پیامبر بگوید به احترام من خداوند متعال مؤاخذه را بر عمل خطئی و نسیانی برداشته، ولی چه دخلی به لا ضرر که در مقام تشریع است داره؟ ان قلت که مگر در شرایع دیگر بر خطا و نسیان مؤاخذه است، در حالی که مؤاخذه بر امر خطئی و نسیانی قبیح عقلاً، پس نمی شود مسئله رفع و خطا و نسیان را بگوییم از قبیل لا مناجشت فی الاسلام. جواب این است که اتفاقا مانعی نداره که در سنن و عادات مردم و در شرایع قبل از اسلام عمل خطئی و نسیانی مورد مؤاخذه باشه، چون که بسیاری از خطاها و نسیانها ناشی از تسامح فاعله. شخص چون اهمیت به کار نمیدهد فراموش میکنه، چون مقدمات عمل را سنجیده انجام نمیدهد خطا میکنه. این گونه موارد عرفاً مؤاخذه هم از عبد قبیح نیست. بهش میگن چرا اهمیت به کار ندادی که فراموش کنی؟ چرا محاسبه را دقیق انجام ندادی که خطا در جمع کنی؟ پیامبر میخواد بگوید این اموری که در عادات و در شرایع سابق مورد مؤاخذه بوده، به برکت من و معراج خاتم انبیا برداشته شده. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، که یکی از ادعیه و خواسته های رسول گرامی در شب معراج بوده. بنابراین باز به آقای محقق خراسانی صاحب کفایه عرض می کنیم، نمی توان اون که در رفع خطا و نسیان است در لا ضرر پیاده کرد و قیاس مع الفارقه. تا اینجا دو مطلب روشن شد. اول اینکه لا ناحیه باشد، فرمایش شیخ الشریعه و دیدیم مشکل بود. دوم فرمایش صاحب کفایه بود، این هم دیدیم خالی از اشکال نیست. سومین احتمال آن است که معنای لا ضرر و لا ضرار، لا ضرر غیر متدارکن، از اونجا که در اسلام ضرر زدن به غیر موجب برای مؤاخذه هم در دنیاست و هم در آخرت، پیامبر فرمود لا ضرر ولا ضرار. در دین مقدس اسلام هر گونه ضرری چون باید تدارک شود، یا تدارک در دنیا و یا تدارک در عقبا و با ثواب الهی، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، تا به اونجا که فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. پس معنای لا ضرر ولا ضرار آن می شود که ضرر غیر متدارک در اسلام نیست. اگر این معنا باشه، طبعا معنی حدیث آن است که ای سمره خبیث، ضرر و ضرار غیر متدارک در اسلام نیست. تو حق نداری که ضرر بزنی بدون تدارک کردن. این احتمال را جمعی از بزرگان داده اند، اما به وجوهی این احتمال نیز مخدوش شده. اول اینکه اصل عدم الازمار، لا ضرر غیر متدارکن، این مستلزم تقدیر غیر متدارکه و اصل عدم الازماره. ثانیاً اگر ضرری در دنیا تکوینن تدارک شد، مثل اینکه کسی فرض کنید زده دست کسی را مجروح کرده، بلافاصله جراحت او را با مرهم و رجوع به پزشک تدارک کرده، اینجا میگیم لا ضرر یا لا ضرر غیر متدارکن. اما در اسلام بسیاری از موارد حکم است، نه اینکه تدارک تکوینی باشه. مثلا اگر شما مال کسی را غصب کردی، محکوم می شود به ضمان او. آیا ضمان واقعا وجوب ضمان موجب تدارکه؟ اگر در خارج پول او به او داده شود، اینجا میگیم ضرر غیر متدارک نیست. اما اینکه در تشریع حکم شود به وجوب ضمان، کم له که لا اثر فی رفع الضرر، این همه در قانون کشور ما لزوم تدارک ضرر هست. اما بیا بار دادگستری ماها سالها بدو که آیا بتوانی تدارک بکنی ضررت را یا نه. پس اون چه در شریعت است حد اکثر وجوب و ثبوت الزمانه. به ثبوت الزمان و وجوب التدارک نمیگویند ضرر غیر متدارک. همینه میگیم آفرین نفی تشریع، یعنی حکم ضرری که تدارک نشده نیست. تدارکش به چیه؟ آفرین، ضرر که تکوینیه. یعنی ضرر تشریعی، کار سمره ضرر تشریعی بود یا ضرر تکوینی بود؟ ببینید شما میخواید بفرمایید این که قصه سمره رو در نظر بگیرید. سمره آمد ضرر بزرگی بیچاره انصاری زد، بعد پیغمبر فرمود لا ضرره، یعنی ضرر تو باید تدارک بشه. تدارکش هم به این بود که گفت بکنیم بین نتر قبل باباش بزنید. حالا میگه پیغمبر اکرم در فرد در اسلام تشریع شده، مثل که در مقبون میگیم تشریع شده که مقبون حق خیار داره. آیا به مجرد حق خیار اون ضرر مقبون تدارک شده؟ ثالثا گاهی اصلا ضرر هم هست تدارک نشده، مثل که تو خانش آتش میگیره. خب این ضرر این ضرر تکوینی هست در هست یا نه، اما کو تدارک بشی تدارک شده. عزیز من میگه ضررهای تکوینی چون یه زمان شده به خاطر زمان، پس ضرر غیر متدارک نیست، ضرر تدارک شده است. میگیم زمان رفع ضرر نمیکنه. ای بابا ضرر تشریع یعنی چه؟ اول بفهمیم ضرر تشریع شما بفهمید. عزیز من ما ضرر تشریعی که نداریم که، ضرر هرچه هست ضرر تکوینیه. شما در ضرر تکوینی رو باید با تشریع رفع ضررش کنید. از احکام ضرری دفع بشه، یعنی حکمی که در ضرر باشه. این آقا میگه ضرر غیر متدارک. و بالاخره چهارمین احتمال فرمایش شیخ انصاریه، بگیم معنای لا ضرر ولا ضرار همانا این است که آقا در دین مقدس اسلام حکمی که موجب ضرر غیر باشد تشریع نشده. مرتکه سمره سلطنت انسان بر مالش که الناس مسلطون علی اموالهم، این سلطنت در وقتی است که موجب برای ضرر غیر نباشه. این که گفتیم اوفو بالعقود، وجوب وفاء به عقد، وقتی است که این وجوب ضرری بر مقبون نباشه. وجوب طهارت مائیه در وقتی است که لا ینشأ منه الضرر. پس لا ضرر ولا ضرار یعنی اینکه در اسلام حکمی که موجب برای ضرر به غیر باشد نیست، نه موضوع چنان که آخوند فرموده، نه ضرر غیر متدارک، بلکه معنای این حدیث ابتداعا نفی حکم است. لا ضرر ولا ضرار یعنی حکمی که ینشأ منه الضرر در اسلام نیست. حالا چه این ضرر از خود حکم ناشی بشه، مثل لزوم عقد قبلی، و یا این ضرر از متعلق حکم ناشی بشه مثل غسل و وضوع ضرری، میگیم وجوبی که ینشأ منه الضرر مرفوعه، چه نشأ من نفس الوجوب چه نشأ الضرر من متعلق الوجوب. این نظریه چهارم نظریه شیخ انصاری است. یک کلمه هم در آخر بگم که انشاءالله شنبه چند تنبیهاتش رو وارد بشیم. اون اینه که میگن آقا این اصلا این لازرر با مورد تطبیق نمی کنه، چون مورد قصه سمرت ابن جندبه. سمرت ابن جندب در مل از کنه که پیغمبر فرمود بری بکن درختش بزن سر قبر پدرش، اقلعها ورم بهی وجه صاحبه. این که مسئله این نبود که اون ضرر از ناحیه این بود که این بدون اجازه وارد می شود. دیگه چون آسات پیغمبر فرمود بره بکن درختش بزن به سرش، این اشاره که به دست پا افتادن علما گفتن این بهترین جوابم در اینجا دیگه بحث نگیریم اینی که یه حکم حکومتی بوده دیگه. اینجا پیغمبر اکرم دید این آدم خبیثی و در مقام عناد و لجاج و درست رد پیغمبر فرمود اقلع ها برمه بهی و چه صاحبا. اینم از این جهت جوابش اینه. بنابراین این که شیخ و محروم نائینی به دست پا افتادن که تو اون قانون را با مورد ثمره تطبیق کنن، میگیم اون قانون در این حد که فقط تو حق نداری سلطنت در حد سلطنت اضرار به انصاری باشه، اما اون مازاد که پیغمبر فرمود بره بکن و بزن به سر صاحبش، اوناش دیگه حکم حکومتیه که در حکومت هم همینطوره. گاهی طرف وقتی آدم رذل و رجاله و بی سر وفایه باید قلع ماده فساد کرد. والحمدلله.